اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في السيار صلى على محمد وآل محمد فارزقني حجا بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام نزيمكن عرفات بيا مقام ببين ارزقني قبر المزار
بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. فرا رسیدن ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت الهی رو به همه بینندگان عزیز و به همه مسلمانان عزیز تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند به ما و شما در این ماه عزیز و گرامی توفیق بده که عبادت و بندگی خودش رو به جا بیاریم و یک ماهی که ما باید در اون یک ماه عبادت و بندگی بکنیم و ذخیره کنیم برای خودمون تا سال آینده‌ای که دوباره خدا ما رو توفیق میده در ماه مبارک رمضان دیگه باشیم، انشاءالله انرژی کسب کنیم و بتونیم از این فیوزات این ماه عزیز بهره ببریم. ماهی که نفس کشیدن در اون ماه هم عبادت و خوابمون ما هم عبادت و قرآن خوندن و یک آیه در آن خوندن مساوی است با یک ختم قرآن و این از توفیقاتی است که خداوند به ما بندگان خودش داده که در این ماه به این توفیقات برسیم و به این فیوضات برسیم و از خداوند می‌خوایم که به ما عنایت بکنه، مخصوصا در شب‌های قدر که تمام امورات عالم در اونجا نوشته می‌شود. در رأس همه درخواست هامون انشاءالله فرج مولایمون امام زمان علیه السلام نوشته بشه که انشاءالله سالی که میاد سال ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. سپاسگزاری میکنیم از حسن انتخاب شما برنامه که در شبکه ولایت تقدیم شما عزیزان میشه. امشب که آغاز ماه مبارک رمضان هم مصادف شده، برنامه های این ماهمون مصادف هست با ماه مبارک رمضان و ویژه برنامه‌ای هست که از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان ماه مبارک رمضان یک شب در میان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و این ویژه برنامه هم به نام ویژه برنامه توسل هست که دیگه به جای برنامه حبل المتین که از یک شنبه شروع میشد دیگه یک شب در میان ما خدمت شما عزیزان و مهمان شما هستیم. بعد از سفره افطاری که پهن می‌کنید ان شاء الله ما رو مشاهده خواهید کرد و از خدا می‌خوایم که به ما توفیق بده بتونیم ان شاءالله یک برنامه‌ای که فراخور شما عزیزان و مقام و عظمت اهل بیت علیه السلام تقدیم شما عزیزان بکنیم ان شاءالله. در این ویژه برنامه توسل، موضوع توسل که بین شیعیان و اهل سنت عزیز تقریبا برابر هست و یک عقیده دارن، ما می‌خوایم اینها رو به صورت علمی تقدیم شما عزیزان بکنیم و عمده مطالبی هم که گفته میشه از کدوم برادران اهل سنت تا هم عزیزانمون بهتر ارتباط برقرار بکنن و همین که نشون بدیم که در این نقطه مشترک هستیم و از اون طرف و این وهابیت هست و این تکفیری ها هستن که امروز اومدن فاصله شدن بین شیعیان و اهل سنت و اونها هستن که اسلام رو به گونه دیگه دارن به مردم نشون میدن و یک اسلامی که واقعا جز زور و ارهاب و کشت و کشتار چیزی به مردم نشون نخواهند داد، گرچه اسلام یک ظاهر لطیف و باطن لطیفی داره و ما باید از اون استفاده بکنیم و آنچه که فطرت انسان مطابق اون هست باید استفاده بشه. انشاءالله در این ویژه برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه، شما پایان ماه مبارک رمضان به صورت این سلسله برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه خواهید دید که چقدر ما و اهل سنت در این نقاط با هم مشترک هستیم و این فاصله‌ای که افتاده توسط وهابیت هست که ایجاد شده و عزیزان ما انشاءالله بتونن این فرقه زاده رو پیش از پیش انشاءالله بشناسند و توجه بکنند به مشکلاتی که اینا در جهان اسلام امروز به وجود آوردن. انشاءالله تا پایان برنامه و در شبهایی که الله شبهای فرد هست ما خدمت شما هستیم، شبهای زوجنی ما یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه شبها خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله این ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و از خدا میخوایم که مورد استفادتمون قرار بگیره. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. این برنامه تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت. انشاءالله در این فرصت کوتاهی که سوال از حضرت استاد میشه، بخش پایانی هم مثل برنامه های گذشته ما سوالات شما عزیزان رو میشنویم و پاسخ خوب هستیم نسبت به همین موضوع توسطی که انشاءالله سوال خواهد شد. ما در خدمت حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد و عرض قبولی طاعات در اولین روز ماه مبارک رمضان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را به ویژه در این ماه مبارک رمضان، ماه دعا و استغفار و ماه تقرب به خدای عالم، ماه رسیدن به ملکوت اعلی و محفل انس الهی از خدای منان خواهانم. خدا با آبروی محمد و آل محمد همه ما و شما را به آنچه که رضای خودش و ولیش در آن است موفق بگرداند، حوائج همه را برآورده کند، گرفتاری ها را برطرف کند، به ویژه گرفتاری هایی که امروز گروه تکفیری اجاره‌ای، تکفیری که نه از انسانیت نه از بشریت بویی نبردن، انشاءالله خلاصی ببخشد. دعاهای همه ما را انشاءالله به ویژه در این ماه به اجابت برساند.
الهی آمین. سپاسگزاری میکنیم حضرت استاد و انشاءالله تا پایان ماه مبارک رمضان که این ویژه برنامه تقریبا عزیزان میشه یک شب در میان انشاءالله از وجود حضرت عالی استفاده ببریم. خب حاج آقا، مطلع برنامه مون که حالا سوالم مطرح شد و موضوعش مشخص شد که بحث توسل هست، سوال اولم رو اینجوری مطرح میکنم که چرا شما در این ماه مبارک رمضان موضوع توسل رو انتخاب کردید و باید ما درباره توسل صحبت بکنیم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا يا ابا شعل هل مهدي ادركنا. علت این که ما جناب آقای محسنی و بینندگان عزیز این ماه بحث توسل رو مطرح کردیم به دو جهت، یکی این که این ماه ماه رسیدن به الله، رسیدن به کمالات، رسیدن به بالاترین قله انسانیت و برای رسیدن به این قله تا طبق آیه شریفه 35 سوره مائده که خدای عالم می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. خب برای رسیدن به تقوا چه؟ وابتغوا الیه الوسیله، دنبال وسیله باشید. برای رسیدن به تقوا، رسیدن به الله، انسان نیاز به واسطه دارد. و جاهدوا فی سبیله، و در راه خدا باید جهاد کنید. حالا اگر جهاد رو ما اعم از جهاد اکبر و اسکر بدانیم، یعنی برای رسیدن به تقوا و کمالات از واسطه استفاده کنید و تمام تلاش و کوشش و جهاد خودتون رو به کار ببرید. پس ما در این ماه برای رسیدن به الله در خانه اهل بیت میریم، در خانه نبی مکرم و صالحین میریم که اینها واسطه بشن برای رسیدن به الله. در این ماهی که در خطبه شعبانیه نبی مکرم فرمود بر این که ابواب النیران فی هاد الشهر مغلقتون فاسألوا الله ربکم ان لا یفتح علیکم، درهای جهنم این ماه بسته است، از خدا بخواهید هرگز به روی شما باز نکند. و ابواب الجنان مفتحتون علیکم فاسألوا الله ربکم ان لا یغلقها علیکم، درهای بهش این ماه باز، از خدا بخواهید این درها به هیچ وجه به روی شما بسته نشود. ولذا ما برای این که بخواهیم از خدای عالم هرگز درهای جهنم به روی ما گشوده نشه و درهای بهشتم به روی ما بسته نشه، میریم در خانه اهل بیت. یکی از اونا توسله، هم شیعه هم سنی انشاءالله ما آیات توسل رو میخوانیم. روایاتی که عزیزان اهل سنت به صورت متواتر آوردن، حالا من عرض میکنم که بعضی از علمای بزرگوار اهل سنت ادعای اجماع و تواتر کردند و همچنین در کتب شیعه اینها را خواهیم خواند. و توسل خود نبی مکرم، توسل امیر المؤمنین، توسل ائمه علیهم السلام رو خواهیم خواند. توسل بزرگان اهل سنت از صحابه گرفته، شخصیت‌های بزرگ، علمای تراز اولشون که متوسل شدن به نبی مکرم، به ائمه علیهم السلام، به بزرگان خودشون و ابو حنیفه، امام شافعی و دیگران، اینها را هم خواهیم خواند که حداقل شیعه و سنی بدانن. برای اینکه بحث توسل یک بحث دینی و اسلامی، بحث مذهبی نیست. و نکته دومی که ما این بحث رو شروع کردیم جناب آقای محسنی و شاید عمده هم این بوده، وهابیت از روزی که تأسیس شده توسط ابن تیمیه حرانی و بعد محمد ابن عبدالوهاب و دار دستش، آمدن توسل را نه تنها بدعت و حرام معرفی کرده اند، بلکه اعلام کردند هر کس متوسل به کسی بشه، چه پیغمبر چه امام، چه در حال حیات چه بعد از وفات، این آقا کافره، مرتده، کشتنش واجبه، تصرف اموالش هم به عنوان غنایم جنگی لازمه. این رو انشاءالله ما همین امشب هم نمونه ای رو عرض می کنم. و الان هم ما می بینیم جهان اسلام، نه فقط جهان شیعه، گرفتار این تکفیری ها شدن، گرفتار این مفتیان مزدور شدن، گرفتار این برای شما عرض کنم آخوندهای وهابی که بیگانه از قرآن و سنت، بلکه بیگانی از انسانیت هستن شده اند و یک سری جوانهای بیخبر و بدتر از وحشی را اینها تحریک می کنند، خون مسلمانها را به این بهانه می ریزن. آقا چون اینها شیعه هستند، چون اینها سنی هستند ولی متوسل به پیغمبر می شن، متوسل به اولیا می شن، بعض کشتن اینها واجبه. ولذا من اینجا اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، در اینجا یه مقداری من بخشی از نظرات علمای اهل سنت وهابی را در رابطه با توسل من عرض می کنم و ببینم که این آقایان چه بساطی رو برای شما عرض کنم ایجاد کردن. در رابطه با خود ابن تیمیه حرانی که خب میگه من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته، هر کس بیاد کنار قبر پیغمبر یا صالحی، یعنی تمام مسلمان هایی که در ایام حج کنار قبر نبی مکرم میرن، اونجا تضرع میکنن، حضرت رو واسطه قرار میدن و طبق نظریه فقهای بزرگ اهل سنت، فقهای حنابله، احناف، شافعی، مالکی، از مستحبات زیارت قبر پیغمبر خواندن آیه شریفه 64 سوره نساء است: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. بعد پیغمبر رو واسطه قرار دادن، یعنی تمام مسلمان هایی که میرن کنار قبر پیغمبر از دیدگاه آقای ابن تیمیه چیه؟ شرک صریح یجب ان یستتاب صاحبه، واجب است که اینها رو توبه داده شود. فا این تاب، اگر توبه کرد که هیچی، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. این هم این کتاب این آقا هست، زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور. برای شما عرض کنم تحقیق قسم تحقیق بدار دارالکتب تراث، این هم اون صفحه مورد نظر، یجب ان یستتاب صاحبه فان تاب و الا قتل. خب این نظر آقای ابن تیمیه حرانی. اما نظر محمد ابن عبدالوهاب میگه آقا و ان قصدهم الملائکه والانبیا والاولیا، اگر کسی ملائکه، انبیا و اولیا را قصد کند، شفاعت اونها را طلب کند، دیگه ملائکه که مرده نیستن، این حال میگن آقا توسل به زنده اشکالی ندارد ولی توسل به مرده حرامه. به ما بفرمایید ملائکه آیا از دیدگاه آقایان بر دو قسمن؟ ملائکه‌ای که عمرشون رو بین آقایان دادن، بین تکفیری ها، اگر عمرشون رو بینا داده بودن باید محمد ابن عبدالوهاب تا الان هم در قید حیات بودن و شفاعت اینا را طلب کنن یا توسط اینا به خدا نزدیک بشن. هو الذی احل دماءهم و اموالهم، اگر کسی از ملائکه طلب شفاعت کند، از انبیا و اولیا و به اینها متوسل بشه، واسطه قرار بدهد، جان و مالش هدر و مباهه. این هم کتاب این آقا. عزیزان نگن بر این که آقا این فقط ادعا بوده، این کتاب کشف الشبهات برای شیخ الاسلام، هر کدوم که از بقول ننش خونش راه نمیده میشه شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب. برای شما عرض کنم این هم برای شما عرض کنم صفحه اول کتاب، این هم اون صفحه مورد نظر، هو الذی احل دماءهم و اموالهم. خب این هم یک بحث. بحث بعدی که خیلی خطرناکه که ایشون میگه اجماع المذاهب کلهم، که اجماع المذاهب کلهم الا ان من جعل بینه و بین الله وسائط، اجماع همه مذاهبه. این آزاد دروغ به این بزرگی ولی شنیدیم دروغ شاخدار، ولی این هم شاخ داره هم دم داره. حالا انشاءالله خواهیم خواند که این کدام مذاهبه. حتما مذهب وهابیت رو گفتن محمد ابن دینی آورده، این دین محمد ابن عبدالهاد مذاهب مختلفی دارد که الان این سلفی هایی که برایشون تقسیم بندی شدن، سلفی دعوتی، تبلیغی، جهادی، برای شما عرض کنم این انواع و اقسامی که دارد، یا مذهب وهابی عربستان، مذهب وهابی پاکستان، مذهب وهابی نمیدانم هندوستان و غیره، حتما اجماع مذاهب خود وهابیت رو داره. میگه میگه هر کس بین خدا و بین خود واسطه قرار بده، نمیگه آقا این واسطه زنده باشد یا مرده باشد، فرقی نمی کنه. یعنی خود خلیفه دوم اگر در زمان محمد ابن عبدالوهاب زنده بودن، قطعا ایشون فتوا به کفر او و قتل او میدادن، چون ایشون به صراحت دیگه در صحیح بخاریه اللهم این ناکن نا نتوسل و الیک به نبی گنا. نه تنها خلیفه دوم بلکه تمام صحابه‌ای که
به پیغمبر متوسل می شدند، محمد ابن عبدالوهاب هم فتوا به کفر اونها می داد و هم قتل اونها را جایز می دانست، اموالشون هم همه را تصرف می کرد. حتما اون درهم و دینار و غیرهی که خلاصه تهیه می کردن یا از جنگ ها به دست آورده بودن همه رو محمد ابن عبدالوهاب بالا می کشید. این هم عزیزان کتاب اینها را ببینن، کتاب مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب که سه نفر هم تحقیق کرده، عبدالعزیز بن زید الردی یا الرومی، دکتر محمد بلتاچی، دکتر سید حجاب. این مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب جلد قسم پنجم الرسائل و شخصیه، این هم برای شما عرض کنم اون صفحه مورد نظر صفحه 147. اجماع المذاهب کلهم على ان من جعل بینه و بین الله وسائد یدعوهم، اگر کسی بین خودش و بین خدا واسطه قرار بده، کافرون، این کافره، مرتدون، مرتد، حلال المال و دم، مالش حلال خونش هدر. حالا من نمیدانم این نظر ایشون برای شما عرض کنم آیا از کدام آیه گرفته، از کدام روایت گرفته، آیا حدیثی ما داریم از نبی مکرم که من توسل مثلا الى احدین فهو کافرون مرتدون حلال المال و دم، یا نه این آقا برای شما عرض کنم از به قول کیسه خودش اینها را در آورده. و در اینجا ما حرف با زیاد داریم، من برای این که دیگه از فرصتم یه مقدار بتونیم استفاده کنیم، فقط به بعضی از نظرات این آقایان، مثلا محمد ابن عبدالوهاب، مثلا در مؤلفاتش باز قسم پنجم الرسائل شخصیه، ایشون میگه مشرکین زمان ما قد زادوا علی الکفار فی زمن النبی. نه دقت کنن دوستان عزیزان اهل سنت، دقت کنن، میگه مشرکین زمان ما از کفار زمان پیغمبر هم بدترن، چیز اضافی هم دارن. چرا؟ چون کفار زمان پیغمبر اینها اولیا و صالحین را برای شما عرض، بله، و انهم یدعون الاولیاء و الصالحین فی الرخاء و الشده و یطلبون منهم تفریج الكربات و قضاء الحاجات مع کونهم یدعون الملائکه و الصالحین و یریدون فلان. بله، اگر کفار زمان پیغمبر فقط در گرفتاری ها اولیاء خدا را میخواندند، حالا اولیاء خدا را میخواندند، حتما یکی از اولیاء خدا ابو جهل بوده، ابو لهب بوده، برای شما عرض کنم ابو سفیان بوده، اینها را حتما میخواندن اونها. حالا ما نمیدونیم مراد از این که اونجا اولیا را میخواندن صالحین را، مراد از صالحین چیه؟ بگه ولی کفار و مشرکین زمان ما هم در گرفتاری هم در غیر گرفتاری، یدعون الملائکه و صالحین، مشرکین زمان ما هم خدا را میخوانن هم صالحین را میخوانن. بعد باز در جای دیگر این آقا در کتاب الدرر الثنیه فی العجبات النجدیه که قبلا هم گفتیم که این مجموعی از رسائل و مسائل علمای نجد هست از عصر محمد ابن عبدالوهاب تا عصر حاضر، و این کتاب هم در سال 1392 میلادی برای شما عرض کنم چاپ شده، 1413 هجری قمری. در اینجا هم باز میگه آقا اینی که باعث شده ما مسلمان ها را کافر میدانیم، تکفیر میکنیم، قتلشون واجب میدانیم، انما هو شرک بالله، ما به خدا مشرک شده، مثل ان تدعو نبیا من الانبیا. در قضیه برای شما عرض کنم جنگی که مسلمان ها داشتن در رابطه با قضیه کسانی که به قول خود آقایان مرتد شده بودند در جنگ رده، در قضیه مسیلمه، تمام مسلمان ها به اجمعهم صدا می زدن یا محمدا، حالا ان شاء الله خواهیم خواند، تا تمام مسلمان ها، در رأسش خالد ابن ولید. به قول آقایان امیر المومنین در اونجا بوده که این دروغ محضه. حالا فرض اینم قبول کنیم از دیدگاه آقای محمد ابن عبدالوهاب بعضی از مولوی های داخل کشورمون که میگن آقا هیچ صحابی پیغمبر رو صدا نکرده، آقا ببینید در تفت تاریخ طبری، در البدایی ابن کثیر دمشقی و غیره در این جنگ صدا میزدن یا محمدا، که البته در این فیلم قلابی تحریم شده برای شما عرض کنم فاروق به جای یا محمدا کرده بودن وا محمدا، خیلی عجیبه. یعنی به این صراحت و سادگی دارن تحریف میکنن. اونا میگن آقا شیعه چنین چنان. میگه آقا ما اینها را کافر میدانیم چون اینها یک نبیی از انبیا را میخوانند، ملکی از ملائکه را میخوانند. و همچنین آقای عثیمین که از علمای بزرگ اهل سنت از محمد ابن صالح عثیمین که زمان بن باز میگفتن ایشون مفتی شماره دوی عربستان سعودیه، ایشون هم در اینجا برای شما از کنم ازش سوال میکنن که آیا خواندن غیر خدا چه صورت داره. ایشون عزیزان ببینن این بعضی از این وهابی زده ها که میگن آقا اگر ما پیغمبر رو میخواندن چون پیغمبر زنده بوده، مثلا ولو انهم ازلموا انفسهم در حیات پیغمبره، یا ابانا استغفر لنا زمان حضرت یعقوب بوده و از موسی خواستن برای لعین کشفت ان رد، موسی زنده بوده. آقا ایشون مفتی شماره دوی عربستان سعودیه، میگه اگر یک مخلوقی را کسی بخواند سوا اون کان حیاً او میتاً، چه این فرد زنده باشد چه مرده باشد، فهازا شرک اکبر. این شرک اکبره، یعنی شرک اکبر شرکی است که انسان از دین میره بیرون، از اسلام خارج میشه، خون و مالش هدر هست. اینم نمونه ای از فرمایشات ایشون. آقا بن باز مفتی اعظم خودشم از این قافله عقب نمانده، العقیدت صحیحه و ما یزاد ده و نواقص الاسلام یا نواقض الاسلام مال عبدالعزیز بن باز. ایشون میاد میگه آقا اکثر مسلمان ها، اگر شیعه بود که شیعه که در اقلیته، میگه اکثر مسلمان ها در جهل بزرگ گرفتار شده اند، عبدوا مع الله غیره، با خدای عالم غیر خدا را عبادت می کنن. خب ببینید این دیگه خیلی سریع میگه اکثر مسلمان ها گرفتار هستند. آقای ابوبکر جزائری هم باز از به قول بزرگان اهل سنت واعظ مسجد نبوی و خطیب مسجد نبوی بوده، برای شما هستم. ایشون هم میگه آقا کسی صالحین را بخواند و به اونها استغاثه کند و به اونها توسل بجوید، این در حقیقت شرکی است که انسان را از دین خارج می کند و باعث جاودانه ماندن انسان در آتش جهنم. من دیگه به همین اندازه جناب آقای محسنی بزرگوار اکتفا می کنم. در سؤال اول حضرت عالی گرس سخن زیاده، فقط بینندگان عزیز ما دقت کنن، علت این که ما توسل رو انتخاب کردیم به دو جهت بوده. یکی این که انشاءالله در این ماه محرز بشه برای شیعه و سنی، حتی برای وهابیت که دنبال تحقیقن. ما نمیخوام از الان مهر ختم الله علی قلوبهم بزنیم به اینها، شاید خیلی از افرادی هستن ناآگاهن و خبر ندارن و ما از خدا میخوایم به آبروی محمد و آل محمد در این ماه زمینه هدایت اونها را هم فراهم بکنه. ما این قضایا را میگیم و این سوالاتی هم که مطرح شده و آنان چشم پخش کردن دوستان و جناب آقای محسنی هم قرائت میکنن، آقایان بیان روی خط شبهاتشون رو بگن، ما برای شبهاتشون خیلی با آرامی جواب میدیم. شاید اینها هم بیان داخل خط و از توسل به پیغمبر و به اولیا و صالحین محروم نباشن. نکته دومم آقا، عمده تکفیری که وهابیت انجام میدهند، مسلمان ها را کافر، شیعه را کافر، سنی را کافر میدانند به خاطر توسله. بس. یعنی 90% حربه تکفیر برای شما عرض کنم اهل سنت بر محوریت چیه؟ توسله. و لذا ما این توسل را آوردیم قضیه کاملا روشن بشه که بابا این حرفی که آقایان اهل سنت و وهابی ها میزنن نه با مبنای شیعه میسازد نه با مبنای
اهل سنت
میسازد.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم، فرصتمون تمام شد و میخواستیم سوال دیگه هم بپرسیم از حضرت استاد. خب چون حالا ما تا ساعت 11 خدمت شما عزیزان هستیم، تقریبا 50 دقیقه باقی مونده برای شما عزیزان. فعلا متوجه شدیم ما و شما که درصد آقای ابن تیمیه و پیروان محمد بن عبدالله خب چگونه مسلمان ها رو تکفیر کردن و مشرک کردن. آقا برای من خیلی جالب بود که اینا میان بین زنده بودن و مرده بودن، با اینکه موضوع شرک از بین نمیره، اگر این پیغمبر زنده بهش توسل بکنیم شرک نیست، وقتی بمیره شرک میشه، اون موضوع شرک که عوض نمیشه دیگه، چه زنده باشه چه مرده باشه، باز اون عنوان شرک بودن اینا هست. ولی این توجه نمی کنم به این قضیه. و من جالب بود برام روز داشتم واسه مطالعه میکردم این پیامک ها رو، انصافا 10 صفحه بیشتر تحمل نکردم آجا، واقعا به شدت متاثر شدم. یعنی واقعا هم خدا رو شکرگزار بودیم و هم سجده شکر که خداوند چه توفیقی به شما داده و به همکاران عزیزم و مرجعیت عزیز حضرت آتو نازم و کار میشه رازی که واقعا با این شبکه ولایت قوقایی به پا شده. من این عبارتی که حالا مناسبت هم داره با موضوع برنامه من آجا گفتم برای بینندگان عزیزم بخونیم، خیلی خوب میشه. یه بند خدایی که اهل سنت هم هست میگه که ما سلام به مدیریت محترم شبکه حضرت استاد، من روز جمعه رفتم تربت جام و اونجا سفری کردم، با جوانان اونجا آشنا شدم، دیدم که اینا همه از شبکه ولایت صحبت میکنن با اینکه خودش هم سنی است. من خیلی خوشحال شدم که اینا با علاقه شدید دارن به شبکه ولایت مثلا توجه میکنن. جالبتر از این که یه آقای مولوی هم که اونجا داخل صحن بود، مال همون صحن شیخ احمد جامی، اونجا به ما میگفت که ما خلاصه مولوی های اهل سنت شبکه ولایت رو مشاهده میکنیم و خیلی شبکه خوبی هست و کاملا شیعه سنی توجه میکنه و هیچ توهین اهانتی توش نیست و مردم اینجا میان زیارت میکنن این مزار شیخ جامی رو و این هم شرک نیست و فاتحه هم میخواند به کوری چشم تکفیری ها. حالا دیگه مولوی است که حالا من دیدم اینجا خیلی جالب بود این پیامک گفتن و هم اون آقای نویسنده اهل سنت هست و هم مولوی که اونجا هست. انشاءالله امیدواریم که بتونیم تو این برنامه‌ای که حالا در خدمت شما عزیزان هستیم این مسئله رو مشخص بکنیم. میان برنامه رو می‌بینیم که سوالات هم اونجا مطرح شده و برمیگردیم انشاءالله. عزیزانی که میان روی خط شماره تلفن ها هم زیرنویس شده، شیعیان و اهل سنت یک خط شماره دارن و آقایان وهابیا که با ما متفاوت هستن و اونها یک مذهب دیگه دارن که واقعا مذهب ضال و خارج از اسلام هستن، یک شماره دارن که بیان روی خط و حرفشون رو بزنن و ما باشون بحث بکنیم. سپاسگزاری میکنیم از شما عزیزان.
پرسش هایی که از وهابیت و سلفی ها در این ویژه برنامه داریم. پرسش شماره 1، دلیل مخالفت شما با توسل با توجه به آیه مبارکه 35 سوره مائده وابتغوا الیه الوسیله، نزد خداوند واسطه قرار دهید که به صراحت مشروعیت توسل رو ثابت میکنه چیست؟ و ما پرسش بعد، پرسش شماره 2، مطابق آیه 97 سوره مبارکه یوسف علیه السلام، فرزندان حضرت یعقوب به پدرشان متوسل شدند و آن حضرت نیز کار آنها را تأیید کرد. آیا با توجه به استدلال شما به آیه یدعون من دون الله کار حضرت یعقوب شرک نبوده است؟ پرسش شماره 3 که از حضور شما داریم این هست که فقهای بزرگ اهل سنت از مذاهب مختلف در آداب زیارت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به استناد آیه 64 سوره مبارکه نساء توسل به حضرت رو ذکر کردند. آیا اونها نمیدونستن که توسل به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرک است؟ اما پرسش بعدی از حضور شما، یعنی پرسش شماره 4، بنا به نقل صحیح بخاری در حدیث 1010 خلیفه دوم توسط خود و صحابه را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عموی بزرگوار ایشون یادآور می‌شد. بیان کنید که چرا صحابه طبق آیه شریفه ادعونی استجب لکم حوائج خودشون رو مستقیماً از خدا نخواستن و آیا شما عمل اینها رو شرک می‌دونید؟ و اما آخرین پرسش از وهابیت و سلفی ها، یعنی پرسش شماره 5. بنا به نقل روایتی که ابن حجر در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 و همچنین ابن کثیر در کتاب البدایت و النهایه جلد 7 صفحه 105 صحیح دانسته، بلال ابن حارث صحابی به قبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم متوسل شده و خلیفه دوم نیز ایشان رو تحسین کرده. آیا عقیده شما در حرمت توسل مخالف صریح عمل صحابه و خلیفه نیست؟ و اما سوالات و پرسش‌هایی که از شیعیان و اهل سنت داریم در ویژه برنامه توسل در آینه قرآن و سنت. سوال شماره 1 این هست که کدام یک از آیات قرآن مشروعیت توسل رو اثبات میکنه؟ پرسش شماره 2 هم این هست که آیا توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار با آیه مبارکه 60 سوره غافر ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم، منافات دارد؟ و اما پرسش شماره 3، پاسخ وهابیون بر حرمت توسل که به آیه و من اضل ممن یدعو من دون الله و امثال آن استدلال می کنند چیست؟ و پرسش شماره 4، آیا می توانید چند مورد از روایات صریح و صحیحی که در کتب اهل سنت بر مشروعیت توسل ذکر شده بیان کنید؟ و اما پرسش 5 که از حضور شیعیان و اهل سنت داریم، در پاسخ وهابیون دلیل شما از کتاب و سنت بر حیات پیامبران و ائمه علیهم السلام بعد از وفات آنان چیست؟ پرسش بعد، پرسش شماره 6، آیا می توانید چند مورد از توسل صحابه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو بعد از رحلت آن حضرت بیان کنید؟ و آخرین پرسش، یعنی پرسش شماره 7، آیا علما و بزرگان اهل سنت به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام و صالحین متوسل می شدند یا خیر؟ لطفاً چند نمونه برای ما ذکر کنید.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. مشاهده فرمودید سوالاتی که تقدیم شما عزیزان شد. انشالله عزیزانی که میان روی خط، من هم دوباره با سوالات رو براتون مطرح میکنم، ولی از قبل اگه آماده کرده باشید راحت تریم. انشالله فرصتمون کمه، چون تا ساعت 11 تقریبا کمتر از 45 دقیقه مونده و انشالله عزیزان بتونیم استفاده کنیم از وجودشون. جناب آقای احمدی از فارس اولین بیننده ما هستن که روی خط میان. سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی طاعات در این ماه خدا هست خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حجت الاسلام و المسلمین، مجری توانای شبکه ولایت آقای محسنی و همچنین آیت الله دکتر حسینی قزوینی، دانشمند جهان اسلام.
سلامت باشید
آقای محسنی. من اگه اجازه بدید سال 1-4-6 میخواستم پاسخ بدم.
در خدمتتون هستیم.
بله. سال 1، آیا سوره گفتید در قرآن سوره اومده که توسل کرده باشه؟ بله، سوره مائده آیه 35 نوشته بین خدا شما وسیله قرار بدهید. پس ما باید بیان ائمه و پیامبران رو بین خودمون واسطه قرار بدیم تا ما به خدا نزدیکتر شیم. سوره یوسف آیه 97، فرزندان حضرت یعقوب به حضرت یعقوب متوسل میشن. و حالا روایتی که گفتید، روایت آیا صحابه متوسل شدن، من چند تا روایت این رو بخونم. یکی این که توی صحیح بخاری روایت 1010 عمر شخص عمر ابن خطاب به قبر حضرت نبی مکرم اسلام متوسل میشه.
درسته.
اما یک روایت دیگه این که میگه در ابن کثیر جلد 1 صفحه 91 میاره، میگه در زمان خلافت عمر ابن خطاب خوشسالی و قحطی در مدینه پیش آمد. یکی از اصحاب که گویا بلال ابن حارث
بود
نزد قبر پیغمبر آمد و گفت یا رسول الله، از خداوند تقاضا کن که بارانی برای امتت بفرستد که خیلی در مضیقه هستن. اینجا پس عمر هم نگفته که کار نامشروعی انجام داده. پس این حدیث هم دوباره استدلال میکنه بر توسل صحابه. یک حدیث دیگه که میگه درستید از عثمان بن حنیف روایت بله و آن را صحیح دانسته آی طبرانی، میگه مردی برای انجام کاری به نزد عثمان آمد و شد میکرد. عثمان به او توجه نمیکرد و به کارش رسیدگی نمینمود. آن مرد عثمان بن حنیف رسید و به او شکایت کرد. عثمان بن حنیف به او گفت برو و وضو بگی و به مسجد برو و دو رکعت نماز بخوان و بگو خداوندا نیازم را از تو میخواهم و با توسل به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و آله و سلام پیامبر رحمت به درگاه تو روی میآورم. ای محمد، به واسطه تو رو به پروردگارم میآورم که نیازم را برآورده کند. نیازت را بگو و برگرد پیش من تا با هم برویم. مرد رفت و آنچه را که از عثمان بن حنیف گفته بود انجام داد. سپس در خانه عثمان رفت. همین که دربان آمد دستش را گرفت و پیش عثمان بود و او اون را کنار خود نشان. عثمان گفت چه حاجتی دارید؟ مرد نیاز خود را باز گفت و عثمان آن را برآورده کرد. و این یکی دیگه بود که در کتاب صحیح کذا فی ترغیب جلد 1 صفحه 440 این حدیث رو آورده. حالا محسنی، من خواستم بگم که من زیاد سنی ندارم که مثلا این حدیث رو میکنم حالا فردا وهابیون نیام بگم مثلا
چند سالته؟
بنده 14 سالم.
ماشاءالله.
من خیلی دوست داشتم یه بار بیام توی برنامه قنچه های ولایت که از نزدیک واقعا آیه قزوینی رو ببینیم و این یه سعادتی بود که تا حالا نصیب من نشده و خیلی هم دوست داشتم بیام. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. خیلی ممنون. خدا
سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای احمدی جوان که واقعا تو سن 14 سالگی هنوز به تقدیم هم نرسیده. این مطالبه میاد میگه الحمدلله رب العالمین. ما انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان که خدمت شما عزیزان هستیم به بهترین جوابهایی که داده میشه نسبت به همین موضوعاتی که مطرح میشه انشالله بنا ساجاهامون انشالله عید فت اونجا هم خلاصه عیدی بدن به اون عزیزانی که بهترین جواب میدن، هم شرایط خاصی داشته باشن هم سنشون کم باشه، مثلا آقای احمدی که حالا 14 سالشونه اینجوری خوب جواب میدن و جوابهای مستدل و متقنی که داده میشه انشالله هدایایی تقدیم میشه از طرف شبکه و از حضرت استاد. خب جناب آقای نوری از سننده جنگ صدای بنده رو دارید. سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک رمضان رو دارم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای محسنی.
آقای نوری چند وقت خلاصه صدای شما رو نشنیدیم.
ماشاءالله به قول خود شما جناب آقای محسنی شبکتون غوغا کرده دیگه، شلوغ هم هست و دیگه به ما جای اوقات میایم خط شلوغ و بیشتر استفاده میکنیم.
خدا عزت از این بره در خدمتون هستیم. خب آقای نوری کجا رو میخواید خلاصه کدوم سوال رو میخواید پاسخ بدید؟ در خدمتون باشیم.
من خیلی وقت این گوشی گرفتم دستم سوالی متوجه نبودم.
خب میخواید من سوالا رو بخونم براتون؟ الان سوالم که اگه مشاهده بفرمایید روی مانیتورم هست، اگر عنایت عنایت می‌فرمایید مانیتور رو نگاه می‌کنید، تلویزیونتون رو نگاه می‌کنید؟
نمیتونم ببینم جناب.
بله. کدام یک از آیات قرآن مشروعیت توسل رو اثبات می‌کنند؟ این سوال اوله.
حالا جناب آقای محسنی، جناب آقای محسنی، خب به 14 ساله جایزه میدید، به ما هم جایزه بدید.
بله بله.
نه ما از شما باید جایزه بگیریم آقای نوری. از شما باید جایزه بگیریم بیم کوچله ها بدیم.
بله.
جناب آقای محسنی عزیز ببینید.
بله بشید.
اینها ما که اهل سنت بارها و بارها اعلام کردم خدمتتون که با وهابیت جداست. حالا یه سری از مردم که واقعا تفکر در قرآن نمی کنن، تدبر در قرآن نمی کنن، خود قرآن هم به عنوان کلایه می فرماید افلا یتدبرون قرآن فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون. اینا وقتی قرآن تدبر درش نباشه قطعا اینا دچار گمراهی میشن. شایه بالاتر از این آیه که می فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. من نمیدونم وهابیت چجوری میخواد این آیه را توجیه کنه.
آفرین آفرین.
خب سوال دیگه ای داره جناب آقای
بله. سوالات بعدم هست دیگه، حالا باز رو مانیتور هم هست اگه باز مشاهده بفرمایید. سوالات دیگه هم هست. آیا توسل و واسطه قرار دادن نزد پروردگار با آیه 60 سوره غافر ادعونی استجب لکم مرا بخوانید تا اجابت کنم شما رو، آیا منافات داره یا نداره؟
ببینید آقای نخیر منافات هیچ. ببینید جناب آقای محسنی عزیز، خداوند وقتی که ما اگر چه بخوایم چه نخوایم، تمام دنیا، تمام اونی که خداوند آفریده شفیع هم دیگرن.
بله.
بعد ما اگر بالفرض مثل بیایم بگیم آقا منظومه شمسی اگر خورشید نباشه منظومه شمسی ویرانه، این شرکه. خداوند میتونسته یا نمیتونسته؟ ما خداوندی که دارای قدرت کن هست، خب به خاطر یک گل سبز شدن آب میخواد، بارون باید باشه، هوا باید باشه، نور باید باشه، به اینها همه احتیاج همه هم از قدرت الهیه. هیچ شرکم نیست و اصل توحیده.
بله.
شما درد
خیلی ممنون مای نوری و سپاسگزاری میکنیم از شما عزیز که انصافا وقتی میاد جای خط ما خوشحال میشیم و همسال شما ها که با من میان و اینجور صحبت میکنن انصافا خیلی لذت بخش است و از همه عزیزان اهل سنتی که مثل شما هستن سپاسگزاری میکنیم و اگه سوالی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
جناب آقای محسنی عزیز ببینید الان میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
بله.
ببینید وهابیتی که ادعا میکردن اهل سنتن الان یواش یواش آرام آرام دیگه خودشون به تدریج خودشون نه نیازی به گفته اهل سنت داره نه نیازی به گفته شما داره، خودشون از اهل سنت کشیدن بیرون. شما نگاه کنید در همین عراق یا در سوریه یا وقتی که آقای عبدالفتاح خدمتی میاد کاملا مشخص شد. یا بعد اون آقا کی بود؟ عبدالرحمن سربازی میگفت این مشرکه، این کافره. دیگه اینا خودشون آبرو خودشون الحمدلله رب العالمین بردن. ولی شما به جای این حرفا جناب آقای محسنی عزیز یک کلاسی براشون بذارید، بگید قرآن چجوری میخونن، اینطوری بذارید با کلاس زرد خیلی بهتره برای این وهابیت. لااقل یاد بگیرن بابا وقتی یه آیه از قرآن میخونن و آیات دیگر رها میکنن خب این بعد به گمراهی کشیده میشه. باید قرآن باید تدبر به همش نگاه کرد، به همش توجه کرد تا به نتیجه خاصی رسید. من هم از برنامه خوبتون تقدیر و تشکر دارم.
سپاسگزاری میکنیم. خیلی ممنون جناب نوری. شب شما بخیر و التماس دادنی ما مبارک. خب جناب آقای شمس الله از اهواز اولین سلفی ما هستن که حالا میخوان بیان روی خط و ما ایشون ازشون سوال بکنیم. آقای شمس الله سلام عرض کردیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
حال شما خوبه؟
قربان شما خوب هستید.
آقای شمس الله شما به عنوان یک سلفی دیگه روی خط هستین درسته؟
بله.
خب من مانیتور اگه نگاه بفرمایید اولین سوالی که از حضرت عالی میپرسم که دلیل مخالفت شما با توسل با توجه به آیه 35 سوره مائده باب تقوی الهی الوسیله فکر صراحت مشروعیت توسل رو مطرح میکنه چیه و چه پاسخی خواهید داشت؟
بله من جناب آقای محسنی اگر اشتباه نکنم،
بله،
و همچنین جناب آقای قزوینی، در مورد توسل ما وقتی که در قرآن میخونیم که خداوند متعال در قرآن میفرماید که من از لگ گردن به شما نزدیکترم،
درسته،
و هیچ کس به اندازه من به شما نزدیک نیست، ادونی مرا بخوانید، ما برای چی دیگی و غیر خدا را بخوانیم؟ خب. این یه سوال بنده. خب
ببین آقای شمس الله عزیز، آقا شمس الله بزرگوار،
آقا شمس الله لطف کن صدای گیردنتون رو ببندید که صدا انعکاس
بله بله.
میکنه.
ببینید ما آیه 35 سوره مائده، همون خدایی که میگه و هو اقرب الیکم من حبل الورید، یا برای شما عرض کنم ادعونی استجب لکم، میگه وابتغوا الیه الوسیله، پیش خدا میخواد برید، شما با واسطه برید، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید. همین خدا در آیه 97 سوره برای شما عرض کنم یوسف، از قول فرزندان حضرت یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا. خب آیا شما به نظر شما حضرت یعقوب نستجیر بالله مشرک بوده؟ حضرت یعقوب نمیدانست خدا از رگ گردن نزدیکتره؟ حضرت یعقوب نمیدانست که خدا یا عالم میگه ادعونی استجب لکم؟ این آیات رو هم ببینید برادر بزرگوارم.
من یه سوالی از شما بپرسم. آقا شمس
الله، شما که من میتونم صحبت کنم؟
من یه سوالی بپرسم بعد شما جواب بدید.
بفرمایید.
ما شما میفرمایید که خداوند از رگ گردن به ما نزدیک‌تره، درسته؟
بله.
خب پس من برای چی به پیغمبر نیاز دارم؟ چرا واسطه دارم بین خودم و خدا؟ خب خودم میفهمیدم. نماز و روزه و قرآن و اصلا خودم هدایت میشدم.
پیغمبر که وقتی که زنده بود به عنوان رسول خدا و رسالتش بود که
کنه
پیامبر وقتی که قرآن رو در بین ما گذاشته، سنت رو در بین ما گذاشته، دیگه ما پیامبر قرآن و سنت استفاده میکنه. پیامبر هم یک بشر بوده مثل بقیه بشر، فقط حکم رسالت داشت.
خدا به شما خیلی بده، پیغمبر برای ما قرآن و سنت رو گذاشته. سنت نمیگه توسل؟
جان؟
سنت نمیگه توسل؟
یه لحظه من فقط جواب آقای قزوینی رو بدم. آقا محسنی بعد با شما صحبت میکنم.
بفرمایید.
تو با هم قاطی نشه.
بفرمایید.
حالا ما درست اسممون اونجا زهید سلفی، ولی آدم باید ادب و رعایت کنه. آقای قزوینی من بحثم این بود که شما میگید حضرت یعقوب چرا اون موقع نفهمید. اولا حضرت یعقوب اون موقع زنده بود و اینکه حضرت یعقوب اون یه معجزه است، شما اینو به توسل قاطی نکنید. و اینم که قرآن میفرماید الی الوسیله، وسیله یعنی دعا، نماز، روزه، اینا میشن وسیله، نه اینکه تو بری بگی یا امام رضا. شما میدونستید
آقای شمس الله عزیز، ببین عزیز دل من، اولا که شما میفرمایید مال حضرت یعقوب معجزه بود، کجا معجزه هست برادر عزیزم؟ چرا یک حرفی رو از خودتون بر قرآن میخواد تحمیل بفرمایید برادر بزرگوار؟
ظهور قرآن اینو نمیگه،
میگه یا ابانا استغفر لنا، حضرت یعقوب سوف استغفر لکم ربی، پدر ما گناه کردیم، معصیت کردیم، پیش خدای عالم واسطه خدا گناه ما را ببخشه. حضرت یعقوب میگه باشه، برای شما استغفار میکنم.
حضرت یعقوب زنده است الان، منم میگم
زنده با احسن آقا جان، اگر چنانچه پیغمبر زنده بود خدا از رگ گردن نزدیکتر نیست، دوره دوره دوره، ولی اگر پیغمبر مرد خدا میشه من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتر میشه برادر بزرگوارم.
ببین شما متاسفانه وقتی که بحث میکنین بحثا رو از شاخه به اون شاخه میبرید.
نه عزیز من، شما ببین آقای، ببین عزیز من، شما آمدید روی و نحن اقرب الی من حبل الورید، این رو شما ملاک قرار دادید، سوره قاف آیه 17،
بله،
درسته یا نه؟
بله، سوره قاف آیه 17،
آیه 17 خدا میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم. وقتی که خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر هست، نیازی به واسطه نداریم. بندم عرض کردم حضرت یعقوب میدانست خدا یا عالم از رگ گردن به بچه هاش نزدیکتره یا نمیدانست؟ اگر نمیدانست بس نستظیر بلا در نبوت رو باید شک کنیم، این دیگه اولیات توحیده. اگر میدانست نزدیکتره، میدانست این عمل شرکه یا نمیدانست شرکه؟ اگر باز میدانست شرکه، خدای نکرده پیغمبر عمل شرک انجام داده، نمیدانست شرکه، بس پیغمبری که نداند شرک چیه، توحید چیه، به درد پیغمبری نمیخوره. نکته ای که حضرت عالی فرمودید، ببین عزیز جان قشنگ دقت کن، ما میخوام با هم دیگه دوستانه صحبت کنیم. میفرماید حضرت یعقوب زنده بود، آیا خدا از رگی گردن به بنده نزدیک هست؟ اگر پیغمبر زنده باشد نزدیک نیست، اگر پیغمبر مرد نزدیکه. آیا نزدیک بودن خدا از رگ گردن با حیات پیغمبر و ممات پیغمبر تفاوت دارد یا نه؟ ما در خدمت شما هستیم در این محدوده.
همین
رو جواب بدید. خارج نرید.
همین سوال جواب میدم.
بفرمایید.
همین سوال جواب. بعد قبل از اینکه این سوال جواب بدم فقط یه نکته می‌خواستم.
نه نه از توضیح نمی‌خوام. توضیح گوش نمیدم. سوال جواب بدید.
شما شاخه به شاخه نرید.
سوال رو جواب بده آیه آشمتون.
آقا ببینید شما بچه رو از این ور نگاه می‌کنید. یعنی اینکه شما یعنی اینکه مثلا حضرت یعقوب بگه شما برید فقط پیش خدا، یعنی رسالت خودش هم زیر سوال برده. خب اون فرستاده خدا بوده در اون زمان و باید فرزندانش پیش اون می‌رفتن و اون به خدا میگفته، همونطوری که خلیفه دوم میره به عباس میگه برای من دعا کن، به دعایش متوسل میشه. خوب. چون به از خاندان پیامبر بوده و این اصلا ربطی به اون نداره که مثلا این یک حرفی که مثلا بگه حالا من مثلا آدرس از این کوچه میدونستم، از این یک کوچه رفتم. پیامبر در اون موقع رسالت داشته.
خوب. و رسالت داشت. آقای ببین آقای
شمس الله،
آقای شمس الله عزیز، این بازم سوال من جواب ندادی. آقا این رسالت داشت، میدانست خدا از رگ گردن به فرزندانش نزدیکی یا نمیدانست؟
این چه حرفی؟ خب بله که میدانه.
خب اگر میدانست چرا نگفت مستقیم از خدا بخواهید؟
خب اون خودش رسول خدا. من الان شما خود اگه پیامبر
رسول خدا، خلیفه دوم هم پیغمبر خداست، رسول خدا.
خلیفه دوم پیغمبر، ما به خلیفه دوم متوسل نمیشیم که.
خلیفه دوم میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک به نبینا فتسقینا، و الانم به عباس متوسل میشیم. آیا خلیفه دوم میدانست خدا از رگ گردن نزدیکی یا نمیدانست؟ اگر میدانست مگر خدا نگفته ادعونی استجب لکم؟ برای چی رفته سراغ عباس؟ برای چی میرفته سراغ
عباس متصل شده؟ نه به خود عباس. شما میگید یا حسین، شما نمیگید به دعایی، به دعا متصل نمیشید که. اون به دعای عباس متصل شده.
کجا داره به دعای؟ یک روایت به ما بدید کجا. عزیز من ببین، عقیده خودتون رو تحمیل نکنید. عزیز من میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، نمیگه به دعای نبینا. مگر آیه خلیفه دوم ادبیات عرب به اندازه شما نخوانده بود؟ میگفت اللهم انا نتوسل الیک بدعاء نبینا. خب عزیز من، این برادر بزرگوار، عزیز دل من، ببین این دنیا اینقدر ارزش نداره ما بیاییم اون عقیده خودمون تحمیل کنیم حتی به روایات، حتی به خلیفه. خلیفه میگه بابا عباس و اتخذوه وسیلتن، حضرت عباس را وسیله خودتون قرار بدید، نمیگید دعای حضرت عباس را. کجا داره که اللهم انا کنا نتوسل الیک بدعاء نبینا؟ یک روایت به من نشان بده شما.
بله قضیه به نکته خوبی اشاره کردید. بله. یکی این که اول شما گفتید که پیامبر در زمانی که زنده بوده میتونسته این کار کنه، زندش با اون که از دنیا
زنده و مردش رو جواب ببین عزیز من، زنده مردش رو گفتم. آقای عمر ابن الخطاب میدانست خدای عالم گفته ادعونی استجب لکم یا نمیدانست؟ میدانست بر این که اقرب الیه من حبل الورید یا نمیدانست؟ این اول جواب بدید شما. یعقوب یا خود خلیفه دوم، این شما جواب بده عزیز دل من، بعد بحث دیگر در خدمت شما هستیم.
خیلی خوب آقا زینی، ما نکن ما که به این قائل نیستیم که وقتی که خلیفه دوم رفته پیش عباس که آیا به دعای اون دعای اون خواسته، از دعای اون به متصل شده به دعای اون، ولی ما نمیگیم که مثلا حضرت خلیفه دوم حضرت عمر رفته که اونجا گفته عباس تو از به من چیز بده، گفته تو هم برو پیش خدا. همش از خدا سرچشمه میگیره، چه فرقی میکنه؟
خب
نه، ما تو توسل هم همینو میگیم، ما میگیم باید به در خانه خدا بریم، ولی باید وسیله ببریم، از وسیله استفاده بکنیم.
خب
ما تو به خود اون آقا مستقلن
و استقلن. خب یه لحظه یه لحظه شما نمیدید من صحبت کنم. یه لحظه، آیا در اون دنیا در روز محشر حضرت علی علیه السلام کلم الله وجهه میاد بگه چرا نگفتی یا علی، یا خدا میگه چرا نگفتی یا الله؟ اینو شما برای من یه توضیح بدید.
عزیز دل من، خود ائمه علیهم السلام، من انشاءالله روایاتش رو میخوانم، خود امیر المؤمنین متوسل به پیغمبر شده، امام سجاد شده، امام حسین شده، امام حسن شده، امام صادق شده، تمام اینها عملشون برای ما حجته. چه میفرمایید شما؟
خب
من بخوانم عبارت های حضرت امیر را برات بخوانم؟
ما خاک پای ائمه رو توتیای چشم ما میکنیم.
خوب بفرمایید. در نهج البلاغه، در نهج البلاغه خطبه 235، خطاب به نبی مکرم، به جنازه پیغمبر، و ابی انت و امی اذکرنا عند ربک واجعلنا من بالک، در کتاب تمهید ابن عبدالبر عزیزان اهل سنت جلد 2 صفحه 162 توسل امیر المؤمنین به پیغمبر رو مطرح کرده. اگر ما متوسل میشیم به ائمه علیهم السلام، راه ائمه برای شما اصلا برای ما حجت. امام رضا سلام الله علیه میفرماید فتوسلوا بنا، به ما متوسل بشید. عیون اخبار رضا شما برید بخوانید جلد 2 صفحه 168. امام باقر برای شما عرض کنم میفرماید واتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله تقربوا الیه بالامام، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد اول صفحه 168. امیر المؤمنین در مناقب آل ابی طالب مال برایش ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 75 وابتغوا الیه الوسیله انا وسیلته، من وسیله بین شما و خدا هستم. اگر ما میایم نسبت به ائمه متوسل میشیم، برادر بزرگوارم، برای خودمون دلیل داریم. الان حضرت علی که میفرمایید خدای عالم من نتونستید جواب بدید، عزیز دل من الانم لازم نیست جواب بدید. شما این تکرار برنامه را ببین عزیز من، شما آمدید گفتید دو تا آیه خواندید، ادعونی استجب لکم و نحنو اقرب الی من حبل الورید، خدا میگه مرا بخوانید و من از رگ گردن به شما نزدیکترم. شما به ما نتونستید جواب بدید. حضرت یعقوب زنده هست، پیغمبره، خیلی هم پیش خدا آبرو داره، ولی بین توحید شرک تشخیص میده. وقتی فرزندانش آمدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، ای پدر از خدا برای ما طلب مغفرت کن، نگفت آقا الله اقرب الیکم من حبل الورید، خدا میگه ادعونی استجب لکم، برید از خدا بخواهید، نگو بگو صوفه استغفر لکم، من بعدن، حالا نظر است که در بعد از نماز شب یا در سحر برای شما استغفار میکنم. و اضافه در سوره نساء آیه 64، عزیز دل من یه مقدار دقت کنید، خدای عالم میگه اون کسانی که در حق خودشون ظلم کردن برن پیش پیغمبر، پیغمبر و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اینها برای شما عرض کنم طلب مغفرت میکنن، طلب مغفرت کند پیغمبر اکرم، خدای عالم گناهان اینها را میبخشد. خلیفه دوم میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، آیا خلیفه دوم نمیدانست خدا گفته ادعونی استجب لکم و نحن اقرب الی من حبل الورید، برادر بزرگوارم؟ و اضافه شما برو ببین بزرگان اهل سنت، شخصیت های طراز اول اهل سنت، اینها در رابطه با توسل ادعای اجماع کردن، ادعای تواتر کردن. برادر عزیزم
خیلی ممنون. آقای شمس الله ممنونیم. فقط یه مطلبی رو شما فرمودید، صدا منو دارید؟ آقای شمس الله، آقای شمس الله، خب قد شد تقریبا 15 دقیقه با آقای شمس الله بودیم. یه مطلبی رو فرمودن و اونی که چرا شما سلفی نوشتید و احترام بکنید. من تعجب بکنم از ایشون که این حرف رو زدن. ما اگه زیرنویس برنامه رو نگاه بفرمایید، ما تلفن شیعیان و اهل سنت عزیز رو با هم آوردیم به جهت اینکه اینا توی موضوع توسل با هم مشترکاتشون زیاده و با هم اعتقادشون به توسل هست. و انشالله توی جلسات آینده هم دیگه اثبات میکنیم و نظرات علمای اهل سنت هم براتون تقدیم میکنیم. ولی اینه که آقایان وهابی و سلفی ها هستن که خودشون هم میان به همین اسم خودشون رو صدا میزنن. چرا آقای شمس الله ما ناراحت شدن که ما اسمشون رو به عنوان سلفی مطرح کردیم؟ اون که تو بوق کندا دارن میکنن تو این شبکه‌ها و تو این قسمت‌ها که ما خلاصه سلفی هستیم و وهابی هستیم و این اعتقادات رو داریم. پس اینو نفرمایید و عمل بعد بی احترامی نکنید، بلکه این چیزیست که خودتون فرمودید و خودتون خواستید.
ببینید آقای شمس الله عزیز، دوستان اگر یک لحظه مانیتور من محبت کنن، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه است، شافعی مذهب هم هست. حالا من نمیدونم آقای شمس الله از نظر مذهب چه مذهبی دارند، وهابی ها به ظاهر حنبلی هستند. حالا این عزیزمون چی است؟ ببین برادر عزیزم، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه است، آخوند عادی اهل سنت نیست. میگه والحاصل ان مذهب اهل سنت والجماعه صحت توسل و جوازه بالنبی فی حیاته و بعد وفاته. مذهب اهل سنت این هست، توسل صحیح است و جایز است به پیغمبر، چه در زمان پیغمبر چه بعد از وفات پیغمبر. این کتاب الدرر الثانیه صفحه 13 عزیز دل من، آقای شیخ یوسف نبهانی ایشون هم همینطور میگه این مذهب اهل سنت و الجماعه صحت التوسل و جوازه به نبی فی حیاته و بعد وفاته و کذا به غیره من الانبیاء و المرسلین. و از این واضح تر برادر من، از این روشن تر، ابن حجر هیثمی میگه یتوسل الیه فی کل خیر. ما متوسل می شود مسلمان ها به پیغمبر، به پیغمبر میشه توسل جز قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد، بعد از اینکه به دنیا آمد در حال حیاتش و بعد از وفاتش هم میشه به پیغمبر متوسل جز، در عرصات قیامت هم میشه توسل جست. و هازا مما قام الاجماع علی، این اجماعی و تواترت به الاخبار، روایات متواتر داریم. این عزیزانی که تفکر سلفی دارن، خواهش میکنیم برای یک لحظه هم باشه این پرده تعصب را از نظر مبارکشون، از جلوی چشمان مبارکشون کنار بزنن، ببینن این علمای اهل سنته. میگه آقا اهل سنت جماعت قائل به توسلن. حالا یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر دروغ میگه پس علمای شما دروغ هم میگن، و اگر راست میگه که راست میگه، پس توسل از چیزهایی است که بزرگان اهل سنت قبول دارن. آقای صدقی زهاوی از علمای بزرگ عراقی هم هست، میگه و معظم الامه اجمع على جواز التوسل. معظم امت اسلامی، حالا یک چهار تا علق مزغه های وهابی مثل ابن تیمیه و غیره حسابش جداست. بعد میگه فقط صدر من کثیر من الصحابه والعلماء من السلف والخلف و اجتماع اکثرهم علی الحرام والاشتراک. تمام اینها برای شما عرض کنم چی هستن؟ قائل هستن بر جواز توسل. حالا شما در جلسه بعدی اینها را مفصل برای عزیزان قرائت خواهیم کرد.
خیلی ممنونیم. جناب آقای احمدی آخرین بیننده ما هستن، چون فرصتمون خیلی کمه. از زاهدان، از زردان، از اهل سنت که روی خط میان، سلام و عرض ادب و عرضی قبول طاعت و عبادت در خدمت شما. آقای احمدی، جناب آقای احمدی، خب مثل که خیلی پشت خط موندن. و جناب آقای احمدی اگر صدا بله.
سلام.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
درود بر شما.
خدمت شما جناب آقای احمدی.
خواهش میکنم.
در خدمتتون هستم آقای احمدی.
من در رابطه با توسل موضوع بدم.
بله.
حدود من 60 سال سن دارم.
بله.
عرض به حضورتان، حدود 20 سال قبل همین مولوی ها و عرض به حضورتان امام جمعه می گفتن توسل واجبه.
آفرین.
بله.
خیلی خوبه.
بله بله میگفتن میگفتن شما زمانی که میگه بلفرس مشهد جایی دیگه این مرومت پیش اونا چون آدم های مرزبودتن بزرگان اهل بیت بودن اونا رو واسطه خودتون بین خدا قرار میدید. ولی اخیران تقریم تقریم سال مجرد اینا تغییر موضوع میدن که مرزبودان میدن اینا تحت از سیره و حابیه قرار برستن یا یه چیزه یه کشف کردن بله در دیمان میشه میگردن و ما به سر میرفتیم و با اون مشهد میگردن مستقیم نیستان بریم در بزرگتون از اینا مستقیم یادیم تا بین واسطه قرار بگیده بین خودتون خدا چون از اهل بیت هستم واجب هم ازش مستقیم هم نیست و بله
بله
موجودون در جایی در رابطه با همین داعش یکی از این امام جان میگفت این داعش هم این 100% به گیر آمده از انگلیس و اسرائیل. حالا شاید خود شما متوجه نشم اون چیزاشون کاملا تو سوریه و هر جایی که بتون عراق ولی این بزرگاشون دست پرورده خود خصوص انگلیس و خود اسرائیل هستن که هم میتون قلب جان اسلام به خصوص خاوردیان بین شیعه و سنی اینو اختلاف اندازن. خلاصه ما به عنوان یک تحصیلات حقیقتا تنفر خودم از این داعش و وهابیت و اینا متنفریم و اینا را از جامعه از دستان سنت بیریم
نمیدن
بله.
خدا جزایتون بده ولی ما یک سوالی داریم از جناب آقای احمدی بزرگوار. ما که میپرسیم به ما جواب نمیدن، حداقل شما که در استان هستی تشریف ببرید از این آقایان سوال کنید. این آقایانی که میان از تریبون نماز جمعه رسمن اعلام میکنن این بزرگواران بر این که به جای این که بیان مثلا داعش رو محکوم کنن، این جنایاتی که اینها انجام دادن، این همه بیش از 1000 از علمای اهل سنت رو فقط در عراق اینا تیرباران کردن، 1700 تا دانشجوی دانشگاه افسری موصل رو برای شمار کنن بردن، اینها اعدام کردن، به نوامیس مردم تجاوز کردن، این دیگه همه کوچک بزرگ همه الازهر آمد علیه اینها برای شمار کنم اطلاعیه داد، مفتیان متعدد عراق علیه اینها اطلاعیه دادن، غالب علمای بزرگوار اهل سنت علیه داعش اطلاعیه دادن. ولی خب این بزرگوار میاد در نماز جمعه همون حرفی را که رئیس جمهور آمریکا میزنه، میگه آقا ما درخواست میکنیم در عراق یک دولت فراگیر تشکیل بدن. ما که سوال کردیم از این بزرگوار به ما جواب ندادن. عزیزم اینا همه برای ما عزیزن، ما به هیچ وجه حتی یکی دو نفرم آمدن روی خط خواستن توهین کنن بیشون، ما تلفنش قطع کردیم. ولی ما این مسئله برایمون مبهم هست که آیا در خود عراق در این انتخاباتی که صورت گرفت، هیچ کس هم نگفت انتخابات تقلب شده، مثل قضیه افغانستان نبود، همه شیعه سنی برای شما عرض کنم حتی خود آمریکا گفتن آقا این انتخابات دموکراسی ترین انتخابات بوده، مردم اومدن نمایندگان خودشون رو انتخاب کردن. این دولت فراگیر مراد چیه؟ اگر مراد از دولت فراگیر همون هایی که نماینده به مجلس فرستادن، خب اینا همه یک نواخ هستن، یک رنگن، همون است که مراجع دارن میگن آیت الله ما سیستانی، حضرت آیت الله از ما مکارم و دیگران همین رو میگن و اینها میخوان یک دولت برای شما عرض کنم از میان همین افرادی که انتخاب شدن. اگر مراد از دولت فراگیر یعنی این داعشی های آدم کش وحشی هم بیان در داخل دولت که نظر آمریکا اینه، نظر اسرائیل اینه، نظر بعضی از سرسپردگان آمریکا هم اینه، همین آقایان داعشی ها و غیره هم بیان تحت دولت، چرا باید یک بزرگوار یک عزیز در داخل کشور اونم از تریبون مقدس نماز جمعه بیاد حرفی را بزند که مورد رضایت یهود، صهیونیسم و آمریکا هست؟ یا اون نوچش بره در یک شبکه وهابی بگه آقا فتاوای جهادی که داده اند، فتوای جهاد فقط شیعه که نداده، فتوای جهاد در مسیر صهیونیسم و آمریکاست، آیا نباید خود اهل سنت بزنن به دهن این آقا، بکوبن به دهنش، این چه غلطیست رو داری میکنی؟ میای این مراجع و بزرگان را، فتاواشون رو در برای شما عرض کنم، مسیر صهیونیسم و آمریکا معرفی میکنید شما؟ این نظر ما بود جناب آقای احمدی عزیز، این سوال ما هست، به ما جواب ندادن. اگر به شما جواب دادن سوال بفرمایید، این رو بیایید برای ما بگید، ما روشن بشیم قضیه. شاید اگر واقعا روشن شده، ما اینجا بگیم آقا برای شما عرض کنم برخلاف نظر علمای شیعه و اهل سنت باید نوری مالکی دولت فراگیر تشکیل بدید، نمایندگانی هم برای شما عرض کنم از داعش و این ابوبکر بغدادی که جزء توفاله های حزب بعثه، این هم باید بیاد در مجلس. اگر چنانچه در مجلس خلاف این نظرون همونجا سر نماینده ها را اونجا ببره.
بله خیلی ممنونیم، وقتمون تمام شد جناب آقای احمدی، سپاسگزاری میکنیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله در شبهای آینده در خدمت شما عزیزان باشیم. خب بجا فرصتمون تمام شد و انشاءالله تو این جلساتی که ما در ماه مبارک رمضان با همین موضوع خدمت همه بینندگان و عزیزمون هستیم و مهمان شما هستیم بعد از افطار انشاءالله، ما موضوع توسل رو پیگیری میکنیم تا انشاءالله یک برنامه خوب و کامل و متقن و فراگیر رو پیرامون موضوع توسل که امروز بحث داغی هم هست برای ما و آقایان وهابی ها هم فقط این موضوع رو خیلی دارن تو بوق و کرنا میکنن که برعلیه شیعه و سنی مطرح کنن و حکم تکفیر و مشرک بودن رو بر سینه شیعیان و اهل سنت میزنن. خب انشالله این برنامه رو پیگیری بفرمایید تا انشالله ما بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. فرصتمون تمام شد، حسن ختام برنامه مونم دعای آجاها هست تاقصن در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان.
من قبل از اینکه دعا کنم از بینندگان عزیز، مخصوصا اونهایی که تفکر سلفی دارن، یعنی مراد ما سلفی کسانی که مخالف توسلن، این دیگه یکی از خلاصه بارزترین تفاوت میان اهل سنت و وهابیت توسل. دیدیم ما امروز ردیف کردیم، شاید اگر بخوان من 500 از علمای اهل سنت از گذشته و از معاصر میخوانیم، برای اینکه اینا قائل به جواز توسل هستند، مستحب میدانن توسل را، چه در زمان حیات پیغمبر چه بعد از رحلت پیغمبر. این آقایانی که آمدن میگن توسل جایز نیست، اینها از ویژگی های بارز وهابیت و سلفیگریه. حالا آقایان میگفتن ما سلفی وهابی نداریم، حالا این دیگه خیلی واضح و روشن دیگه، خود ابن حجر هیثمی و حسنه دمشقی میگه قبل از آن که ابن تیمیه و این وهابیت تکفیری بیاد، تمام مسلمان ها معتقد به جواز توسل بودن. من تقاضا میکنم از اون دسته از آقایانی که نظر مخالف دارن، یعنی توسل را قبول ندارن، این آقایان بزرگواری کنن، پیامک بدن، شماره تلفن بفرستن که ما اینها را در اولویت قرار بدیم. چون ما در اینجا خوب عزیزان شیعه که نظرشون کاملا روشنه، عزیزان اهل سنت هم روشنه، ما میخوام این آقایان تفکر سلفی دارن بیان روی خط حرفشون رو بزنن.
خیلی خوب.
بله اینا اگر بزرگواری کنن قبلا بیان نوبت بگیرن، چون وقتی که تلفن ها شروع میشه جناب آقای محسنی، ما نزدیک 30 تا خط داریم، همون لحظه اول همه پر میشه. و چه بسا یک آقای نظر مخالف داره برای شما اصلا نمیتونه بیاد رو خط، حرفی داره تصور میکنه که اگر میامد این حرف رو میگفت دیگه ما را متقاعد میکرد. ما اینها رو ما اولویت میدیم، یعنی یک شیعه بیاد حرف بزنه یک سلفی، یک سنی حرف بزنه یک سلفی، یعنی ما برای سلفی ها به اندازه شیعه و سنی ما وقت میدیم بهشون.
انشاءالله.
بله.
من خواهش میکنم آقا این پیامکی که از اتنی اشاره کردید فراموش نکنید، بهترین راه ارتباطی با ما هست که ما استفاده میکنیم از نظرات، انتقادات، پیشنهادات و الطافی که شما دارید حتما استفاده خواهد شد، و خواهش میکنیم که دقیق نفرمایید و ارتباط رو برقرار بفرمایید. دعا بفرمایید از جمع.
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد
به ویژه به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، هرچه سریتر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. بر تمام بیماران بیماران مورد نظر به آبروی محمد آل محمد شفا کرم بفرما. خدا به آبروی محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. رفع گرفتاری از همه مسلمانان به ویژه عزیزان ما در عراق و سوریه و مصر و میانمار و بحرین و سعودی و جاهای دیگر که گرفتارن، خدا به آبروی محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. حوائج همه را برآورده نما. حوائج ما، حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بینندگان تکرار برنامه، سیدی برنامه، بالاخص حوائج عزیزان ولایت یاور و آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزار هستیم از حضرت استاد و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه دیدن در این شبهای میرانی و شبهای ماه مبارک رمضان که انصافاً صفایی دارد و خداوند توجه کرده و بندگانش، همه رو دعا بفرمایید و در رأس همه دعاهامون اللهم عجل لولی کل فرج، التماس دعا و خدا نگه.
حبيب الله يا رسول الله يا 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 شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الضمى إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوا ها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
أيها الموحد واسمك المؤيد في الأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله